با جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در پی اقدام موهن نشریه فرانسوی نسبت به ساحت مرجعیت دینی، ملت آزاده ایران اسلامی روز گذشته بعد از اقامه نماز جمعه با برپایی راهپیمایی خشم و انزجار خود را از اقدام این نشریه مبتذل به نمایش گذاشتند. نمازگزاران توهین این نشریه به مقام ولایت را به شدت محکوم کردند و خواستار برخورد قاطع و جدی دستگاه دیپلماسی با دولت فرانسه شدند.
همه پایبند این انقلاب و نظام هستند.
عشق رهبرم اومدم.
نه جلو آمدیم که با آمریکا و اسرائیل بگیم که ما هم هنوز ایستاده ایم. این حضور نشونه چیه؟
این حضور نشون میده که مردم بی تفاوت نیستن.
حتی پای جان پای انقلابمون هستیم
و بگیم ما مردم غیور کشورمون پشت رهبرمون انقلابمون هستیم.
دشمنان نمیتونن با این کاراشون بتونن خدای نکلتمهی به انقلابمون بزنن.
نفرستم امامم رو تنها بذارم.
نشونه از آزادی بیانمون کشورم.
این آزادی بیان نیست، این یه نوع گستاخی و مطمئن باشن که هزینه سنگینی در مورد این گستاخی که انجام دادن پرداخت خواهن کرد.
دشمن به هدفش میره.
دشمن با این کارا فکر میکنم بیشتر محبت رهبرمو تو قلب ما بیشتر میکنه. همین
هدف دشمن این بوده که نظام رو نابود بکنه، نظام جمهوری اسلامی، و هدف بالاترش این بوده که کل ایران رو نابود بکنه و تجزیه بکنه و به هیچ کدوم از هدفاشون نرسیدن.
قطعا تا زمانی که ما جوانهامون پشتیبان ولی فقیهم هیچ غلطی نمیتونن بکنن و ما پای ارزشامون و انقلابمون هستیم.
تو مرجعیت هدف قرار دادن ولی کور خوندن. ما تا آخرش ایستاده ایم.
کاندار دین و اندیشه و عقاید اصلی دینی الان دست مرجعیت شیعه است.
مرضیه فلاح نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور طرح بزرگ بالندگی 4000 حافظ قرآن کریم در یزد را رونمایی کرد. آقای رئیسی شب گذشته در برنامه‌های روز دوم سفر هیئت دولت به استان یزد در جمع حافظان و قاریان قرآن کریم حسنان حضور یافت و از طرح بزرگ بالندگی 4000 حافظ قرآن کریم به پاس 4000 شهید استان یزد رونمایی کرد. وی در جمع حافظان و قاریان قرآن کریم با تبیین اهمیت تعلیم کلام خدای متعال گفت: شأنیت انسان در پرتو ارتباط با آیات وحی و تعلیم قرآن شکل می‌گیرد. رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان پرچمدار حمایت و ترویج قرآن در کشور یاد کرد و افزود: نظام اسلامی برای تعلیم و حفظ قرآن جایگاه ویژه‌ای قائل است و از این رو دولت توجه و حمایت از جامعه قرآنی را وظیفه خود و عین عدالت می‌داند. در این مراسم همچنین یک جلد قرآن نفیس به پاس توجه و حمایت دولت از جامعه قرآنی به رئیس جمهور اهدا شد. اعتبارات قرآنی در بودجه سال آینده بیش از 40% افزایش می‌یابد. لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که تنها در دو بند ذیل دو تبصره به عنوان قرآن اشاره شده، اما در مجموع شاهد رشد چشمگیر اعتبارات قرآنی در لایحه امسال نسبت به سال قبل هستیم. مجموع اعتبارات قرآنی در لایحه بودجه سال 1402 با افزایش چشمگیری نسبت به سال جاری به 512 میلیارد تومان رسیده، در حالی که این عدد در سال جاری چیزی حدود 364 میلیارد تومان است. این اعتبارات صرفاً اعتباراتی است که عنوان قرآن در آن دیده شده و بودجه های امور دینی و فعالیت های مذهبی را شامل نمی شود. وزیر امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد کنسولگری‌های ایران و عربستان در جده و مشهد بازگشایی شود. آقای امیر عبداللهیان در جریان سفر به لبنان و در نشستی خبری گفت: تا کنون 5 دور مذاکره دو جانبه با عربستان در بغداد داشتیم و بر تداوم مذاکرات اتفاق نظر داریم. وی اظهار امیدواری کرد در نخستین اقدام سرکنسولگری‌های دو کشور در شهرهای جده و مشهد بازگشایی شود تا به کسانی که علاقمند سفرهای زیارتی به مکه مکرمه، مدینه منوره و مشهد مقدس هستند خدمات ارائه کنند. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد معتقدیم اگر اراده جدی در طرف مقابل وجود داشته باشد به زودی روابط به حالت عادی باز خواهد گشت. نامنویسی سفر زیارتی عتبات برای ایام ماه رجب آغاز شد. متقاضیان این سفر معنوی می توانند در یکی از کاروان‌های اول تا 20 بهمن ماه ثبت نام کنند. با توجه به اینکه متقاضیان زیارت در این ایام بیش از سایر مناسبت هاست، ظرفیت بیشتری برای تشرف زائران به عتبات پیش بینی شده است. در دوره فعلی تعداد زائران محدود بود و ظرفیت بسیاری از کاروان‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های سفر تکمیل نشد. تفسیر ارزشمند تسنیم در حالی به چاپ 66 رسیده است که تاکنون توانسته چند جایزه بین المللی را کسب کند. این تفسیر حاصل چند دهه فعالیت تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی است.
تاکنون 66 جلد از تفسیر گرانسنگ تسنیم به چاپ رسیده است.
جلد 67 هم در شرف چاپ است، در کارهای صفحه بندیش انجام میگیره و بنا هم داریم بر اینکه انشالله تا پایان سال 3 جلد دیگر هم چاپ کنیم. 10-11 جلد میمونه که انشالله سال آینده برنامه داریم.
پیش بینی شده این تفسیر ارزشمند در 80 جلد آماده ی ارائه به علاقمندان به علوم تفسیر شود. تفسیر تسنیم همچنین چند جایزه را نیز به خود اختصاص داده است. حجت الاسلام روح اللهی معاون پژوهش و آموزش بنیاد اسراء:
یک دایره المعارف معارف و تفسیر قرآن، یعنی یک کتاب تفسیر نیستش، مباحث بسیار عمیقی هست. اونایی که با این کتاب آشنا هستند حتما یه چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست. خب چندین بارم خب جایزه های بین المللی هم این کتاب گرفته. اجاقام فارها فرمودن خدا توفیق بده ما بتوانیم این کتاب رو به پایان برسانیم.
تفسیر قرآنی تسنیم اثر ارزشمند مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی در 40 تدریس و 40 نیز تعلیم شده است که خود دایرة المعارفی جامع و بی نظیر از تفسیر قرآن کریم است.
ادامه خبرها. در 104 نشست ستاد اربعین مشکلات و نیازمندی‌های اربعین سال آینده بررسی شد. رئیس ستاد مرکزی اربعین در این نشست گفت باید از تجارب مراسم امسال به خصوص در زمینه مقابله با گرمازدگی و حل مشکل تراکم جمعیت در پایانه‌های مرزی برای مدیریت هرچه مناسب‌تر مراسم سال آینده بهره ببریم. آقای میرحمدی همچنین در خصوص بررسی اعتبارات عمرانی در استان‌های مرزی تصریح کرد پیگیری برای پیشبرد طرح‌های عمرانی در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی که دارای مرزهای رسمی با عراق هستند در دستور کار ستاد مرکزی اربعین حسینی قرار دارد. وی به موضوع مهم گرمازدگی در اربعین سال آینده اشاره کرد و افزود اربعین سال آینده به لحاظ شرایط آب و هوایی گرمتر خواهد بود که باید برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود. موضوع تردد زائران در داخل مرز عراق دیگر دستور کار این نشست بود که در این خصوص تاکید شد با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران مسئله با دولت عراق مطرح شود. 45 دوره مسابقات سراسری قرآن در بخش آقایان برگزار شد. این دور از مسابقات در رشته‌های قرائت، ترتیل و حفظ به میزبانی اهواز در حال برگزاری است. مسابقات آقایان از 23 تا 27 دی و مسابقات بانوان از 24 تا 27 دی برگزار می شود. در اختتامیه این رویداد که چهارشنبه 28 دی ماه برگزار خواهد شد، برترین های این رقابت معرفی می شوند. 187 شرکت کننده از نقاط مختلف کشور در این مسابقات حضور دارند. در مراسمی جشن تکلیف 1000 دانش آموز دختر پایه 3 ابتدایی در حرم مطهر کریمه اهل بیت برگزار شد. از ابتدای سال تا کنون 80,000 دانش آموز دختر و پسر رسیدن به سن تکلیف را جشن گرفتند.
به تکلیف رسیدن یک عید به حساب میاد. جشن تکلیف یکی از جشن‌های مذهبی کشور ماست که هر ساله برای دختران در سن 9 سالگی و برای پسران در سن 15 سالگی برگزار میشه.
امروز جشن تولد بندگی ماست. یکی از واجبات ما اینه که با حجاب باشیم. خوشحالم به جشن تکلیف رسیدم. به جشن بندگی به خدا رسیدم.
برنامه جشن تکلیف مثل برنامه هر سال، امسال هم جشنواره مجازی داشتیم که از همزمان با میلاد حضرت زینب سلام الله علیها در تاریخ 16 آذر شروع شد و اختتامیه جشنوارمون که الان همزمان هست با میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بچه ها در بستر سایت هر روز با احکام عقاید و اخلاق معارف جشن تکلیف آشنا شدن و برنامه پایانی امروز یک جشن بزرگ هزار نفر است که در خدمتشون هستیم.
خاطره جشن تکلیف یک خاطره شیرین تربیتی و معنویه.
تاج بندگی خدا. دوست دارم بنده خوب خدا باشم و همه کارهای فاضلی که خدا گفته انجام بدم.
امسال به جشن بسن تکلیف هستم، خیلی خوشحالم. سال اولیه که میخوام نماز و روزه بخونم و من قبل از این هی لحظه شماری میگم تا به این سن زیبا
باشم. باید چادر سرم کنم، با حجاب باشم، حس فرشته باشم.
قرار بود که از آغاز سال تحصیلی شروع شده و در پایان هم ادامه داره. گروهی که این دورهشون تموم شده اونا پایان دوره آموزشی جشن تکلیفشون هست که در مدارس ما این آموزش ها رو دیدن، مباحث دینی، بحث مرجعیت شناسی و بحث واجبات و محرمات یاد گرفتن و اینجا به عنوان یک نماد که مکلف شدن و به جشن تکلیف وارد شدن اینجا ما خدمتشون هستیم.
بیش از 40,000 دانش آموز دختر پایه سوم و 40,000 نفر دانش آموز پسر امسال جشن عبادت و بندگی خودشون رو برگزار کردن.
حیدری باشگاه خبرنگاران جوان. خوب
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس گفت در بودجه سال 1402 ردیف خیرین حدود 50% رشد دارد که نشان از عزم دولت برای توجه به مشارکت مردم و خیرین دارد. آقای خان محمدی افزود 50% از مدارس کشور با مشارکت خیران در حال ساخت است. وی گفت تلاش می‌کنیم طرح‌های نیمه تمام خیران را در اولویت قرار دهیم تا هیچ دانش آموزی به خاطر کمبود مدرسه از تحصیل باز نماند. با آخرین خبر این بخش، رهایی 310 زندانی محکوم به قصاص نفس. رئیس توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت با همت اعضای شوراهای حل اختلاف سراسر کشور و جلب رضایت اولیای دم در 9 ماه گذشته 310 محکوم از قصاص نفس رهایی یافتند. حجت الاسلام صادقی تصریح کرد یکی از مهمترین سیاست‌های مورد توجه قوه قضاییه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که سال‌ها در اولویت این دستگاه قضایی قرار داشته و در این مسیر مرکز توسعه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور نیز از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده است. به یفسود مردم خیرخواه کشور ما نیز در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه در مناسبت‌های مختلف با مشارکت در پویش‌های خاص مشارکت بسیار خوبی در این زمینه داشتند. در پایان به آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز به افق قم 12:15، غروب آفتاب 17:17 و زمان از آن مغرب ساعت 17:37 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز. خیلی متشکرم از همکاران بزرگوارم در گروه خبر. شماره تلفن سه رقمی بدون نیاز به پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو خدمتتون یادآوری می‌کنم برای اینکه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو معارف
به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 و 3553 شماره های تلفن و سامانه پیامکی ماست در رادیو معارف که به همین منظور در اختیار شما عزیزانه و ما منتظر و مشتاقیم که صدای گرم و پیامک های پر از مهرتون رو دریافت کنیم. 11:15 است. لطفاً با ما همچنان همراهی بفرمایید. جرعه تقدیمتون میشه و شرح یکی دیگه از احادیث کتاب شریف کافی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی خواهیم شنید. مدت زمان پخش این برنامه 10 است.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، بحث ما در آداب معاشرت بر اساس روایات کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. برخی از این روایات رو در کتاب الاشره در کافی شریف خوندیم، برخی از این روایات در کتاب الایمان و الکفر باب 145 هستیم، حدیث اول. قبل از اینکه حدیث رو بخوانم عزیزان یادآوری میکنم، محضر عزیزان ببینید، یکی از آسیب‌های معاشرت این است که ما در رفت آمدها، در برخوردهای با دوستانمون گاهی اونها رو اذیت میکنیم، بهشون ظلم میکنیم، بهشون تهمتی میزنیم، خود اینها معاشرت ها رو از بین میبره. الان متاسفانه معاشرت در جامعه دینی ما با این همه تأکیدی که در روایات ما هست، معاشرت ها بسیار بسیار کمه. بخشی از مباحث ما راجع به آسیب شناسی موضوع معاشرت هست. خب چرا ما در جامعه دینیمون این همه معاشرت ها کم شده؟ اگر آسیب شناسی کنیم، یکی از آسیب ها این است که افراد به دیگری ظلم کردن، شخصی مسلمانی مؤمنی به دیگری ظلم کرده، اذیت کرده، در یه جلسه او رو تحقیر کرده، اهانت کرده، مسخره کرده، یا بعداً سخنچینی کرده راجع به او، نمامی کرده، غیبتشو کرده، یا دنبال عیوب او بوده. همین ها باعث میشه که دیگه اینا دور هم جمع نشن. الان در پیام‌هایی که ما از شنوندگان عزیز میبینیم، بسیار میگن ما جمع نمیشیم، دور هم جمع نمیشیم، این وظایف دینی رو در موضوع معاشرت و رفت آمد رعایت نمی کنیم، چون هر وقت دور هم جمع شدیم فلانی ما رو مسخره کرده، تحقیر کرده، اذیت کرده، بعد از جلسه علیه ما سخنی گفته، نمامی کرده، غیبت کرده، اخبار اون جلسه رو به جای دیگه منتقل کرده، دشنام داده. اینا مجموعه آسیب هاییست که باعث میشه ما معاشرت ها رو در جامعه کمتر شاهد باشیم. بنابراین یه دسته روایات رو در این زمینه میخوانیم. باب 145، باب من آذى المسلمین و احتقرهم. آثار اذیت یک مسلمان یا تحقیر، کوچک شمردن یک مسلمان. حدیث اول از هشام ابن سالم هست، از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام. میگوید سمعت و شنیدم حضرت فرمودن، یقول، امام صادق علیه السلام میفرمان، قال الله عز و جل. حدیث امام صادق علیه السلام هست، بیانی از کلمات پروردگار. قال الله، خداوند متعال فرمودن، لیعذن به حرب منی من آذا عبدی المؤمن، لیعذن به حرب منی من آذا عبدی المؤمن. اگر کسی بنده مؤمن من رو اذیت کنه، این بداند که، لیعلم، بداند که جنگ من با او خواهد بود، یعنی من به جنگ او خواهم رفت. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در ذیل این حدیث فرمودن این حدیث شبیه این آیه قرآن هست که عزیزان لابد فراوان شنیدن در بحث رباخاری. قرآن کریم میفرماد فإن لم تفعلوا، اگر بنا ندارید رباخاری رو کنار بذارید، فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله، یعنی فعلمو، بدانید که خداوند با شما اعلام جنگ میکنن. حالا گاهی هم این آیه رو متاسفانه بدون دقت و توجه اشتباه ترجمه میکنن، میگن یعنی شما با خدا اعلام جنگ کردید، اگر بنا ندارید رباخاری رو بذارید کنار اعلام جنگی با خدا کنید. بله رباخاری اعلام جنگی با خدا هست، ولی این آیه فأذنوا بحرب من الله یعنی بدانید که خداوند با شما اعلام جنگ میکند. البته رباخاری یک جنگ دو طرفه هست، ولی معنای آیه اینه. اینجا هم لیأذن بحرب من الله یعنی اگر کسی مؤمنی رو اذیت کنه، مؤمنی رو تحقیر بکنه، خدا با او اعلام جنگ میکنه. شوخی نیست عزیزان، شنوندگان عزیز، ببینید چقدر باید مسئله مهم باشه که خداوند با یک کسی اعلام جنگ. خدا که مظهر رحمت، خدا که ارحم الراحمینه، خداوندی که سبقت رحمته غضب، رحمتش بر غضبش سبقت داره، این همه توصیف خداوند متعال به رحمت، ولی در عین حال یه خطوط قرمزی در این مسئله هست. یه خط قرمزش این است که کسی مؤمنی رو اذیت کنه یا تحقیر کنه، مسخره کنه، خدا با او اعلام جنگ میکنه. یه بار دیگه حدیث رو میخوانیم. امام صادق فرمودن، قال الله، خداوند متعال میفرمان، لیأذن بحرب منی من آذی عبدی المؤمن، اگر کسی عبد مؤمن من رو اذیت کنه، در حقیقت بداند که من با او اعلام جنگ میکنم. ولی یأمن غضبی، نقطه مقابل، اگر نه کسی مؤمنی رو احترام کرد، ولی یأمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن، اگر کسی بنده مؤمن من رو احترام کرد، گرامی داشت، از غضب من در امان خواهد بود. ادامه حدیث بسیار زیباست و بسیار هشدار دهنده. حضرت میفرماد ولو لم یکن من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل، اگر از خلق من در روی زمین در مابین شرق و غرب عالم جز یه مؤمن نباش، ما یه مؤمن روی زمین بیشتر نداشته باشیم، با یک امام عادل، لاستغنیت به عبادتهما ان جمیع ما خلقت فی ارضی، برای نظام عالم، خلقت عالم، هدف خلقت، هدف آفرینش، حضور همین یه مؤمن با یه امام عادل کفایت میکند. لاستغنیت به عبادتهما، خب معلومه این که خداوند بفرماید من از عبادت اینها بی نیازم، خداوند که نیازی به عبادت دیگران نداره. لذا محدثین بزرگوار از جمله مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت، مرآت العقول که شرح روایات کافی شریفه، به زیبایی حدیث رو اینجوری معنا کردن. خداوند متعال میفرماید اگر فقط یه مؤمن در روی زمین باشه با یه امام عادل، به هر حال یه مؤمن در روی زمین احتیاج به امام عادل داره دیگه، اگر یه مؤمن در روی زمین بیشتر نباشه، لاستغنیت به عبادته ما ان جمیع ما خلقت فی ارضی، برای قیام نظام عالم، هدف آفرینش، وجود آفر، همین مقدار کافیه. شاید معنای حدیث این باشه که تصور نکنه که آقا پس این که هر کسی از محدوده عبودیت پروردگار بره کنار و خداوند بخواد با هر کسی اعلام جنگ بکنه، هر کسی مؤمنی رو اگر مسخره کرد خدا با او اعلام جنگ بکنه، کسی باقی نمیمانه. شاید منظور این است که خب کسی باقی نماند، یه مؤمن باشه، یک مؤمنی که به وظایفش عمل بکنه، همین کفایت میکنه. عدد خیلی مهم نیست، ما میلیاردها داشته باشیم، اما تو این میلیاردها جمع فراوان یا همشون مبتلا به این گناه باشن که دیگران رو، یه مؤمنی رو اذیت بکنن، مسخره کنن، تحقیر کنن، نمامی کنن، سخنچینی کنن، چه ارزشی داره؟ در ادامه حضرت میفرماد و لقامت سبع سماوات و اراضینا بهما، هفت آسمان و زمین به خاطر وجود همین یه مؤمن همراه با یه امام عادل برپا هستیم. تمام عالم و آفرینش باشه برای یه مؤمنی که به وظیفش عمل بکنه. ولجعلت لهما، پایان حدیث، ولجعلت لهما من ایمانهما انسن لا یحتاجان الى انس سواهما، من برای این دو نفر یعنی این مؤمن و امام عادل از ایمانشون، لجعلت لهما من ایمانهما، از ایمانی که اینها دارن یه انسی براشون قرار میدهم، یعنی همین که مؤمن هست، دو مؤمن در روی زمین زندگی میکنن با هم یه انسی میگیرن، که نیاز به انس دیگران نخواهند داشت. اگه بنا شد ما هم رعایت حقوق دیگران نکنیم، اگر بنا شد ما هم از عقل و اراده و اختیار و ایمانمون به خوبی استفاده نکنیم، خب حضور ما، وجود ما چه شرافتی برای آسمان و زمین داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان نداره، نگارا بی تو برگ جان نداره، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. 11:25 است. زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز قشنگ، زندگی زیباست مثل زیبایی یک غنچه باز، زندگی تک تک این ثانیه هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست. الهی که روزتون پر از شادی و مهر باشه. برنامه جرعه تقدیمتون شد. نکته های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو با موضوع یکی از احادیث کتاب شریف کافی شنیدیم و دعوت میکنم در ادامه هم شنونده رادیو معارف باشید. به مدت 10 در برنامه پارسایان در کلام حجت الاسلام و المسلمین میر سید از اخلاق و سیره بزرگان نکته هایی رو میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: دو گروه هستند که کمر مرا شکستند. گروه اول جاهل متنسک، گروه دوم عالم متحتک. دسته اول افرادی که خدا را می پرستند، او را عبادت می کنند، اما معرفت دینی ندارند. به تعبیر دیگر دارای بصیرت دینی و بینش سیاسی و اجتماعی نیستند. به اصطلاح امروزی خشک مقدس هستند. دسته دوم کسانی هستند که عالمند، دانشمندند، باسوادند، متخصصند، اما اینها پرهیزگار نیستند، تقوا ندارند، حتاکند. هر آنچه بر زبانشان آمد میگویند. اینها تقوا و خدا ترسی در درون جانشان راه نیافته. برای بدر کردن رقیب، حالا چه سیاسی باشد، چه علمی و مذهبی باشد، در هر ردهی که باشد، برای بدر کردن آن از هر شیوه و گزینه استفاده می کنند. لکن سخن ما در اینجا روی گروه اول است، آنون که دارای بصیرت دینی نیستند، معرفت دینی ندارند، خدا را می پرستند، عبادت می کنند، اما شناخت ندارند. خدا ترسی آنان جاهلانه و سطحی است. این گروه معمولا از روی بینش و تعقل عمل نمی کنند، احساسی هستند، عاطفی هستند، یعنی احساسی عمل می کنند. با اندک حادثه ای از کوره در رفته، خود و اطرافیانشون رو در معرض خطر و هلاکت قرار میدن. اینان افرادی هستند که استدلال، برهان و منطق در اینها راه ندارد، منطقی نیستن. به خاطر همین همیشه دستخوش حوادث و وسوسه ها هستن.
خرافات و حکایات سست و بی اساس و خوابهای ساختگی و معجزه های جعلی که از طریق خناسان و شیادانی که در کمین اینها هستن و ترتیب میدن این مسائل رو، اینها معمولا از معتقدات این گروه هست. این گروه ها هستن که به این مسائل معتقدن و سخت هم بدان پایبندن و از آن دفاع میکنن و از این رهگذر آسیب‌های فراوانی هم می‌بینند. گاهی هم دست به اقداماتی می‌زنند که خسارات فراوانی دارد. برای روشن شدن این مطلب